بسم الله الرحمن الرحيم. در اولین استدلالی که برای اثبات وجود ذهنی شده بود این چنین گفته شد که اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم قضیه حقیقی از اعتبار میفته. در تبیین این استدلال گفته شد که قضیه حقیقیه کلیه از اعتبار میفته. مفهومش این بود که قضیه حقیقیه جزئیه همچنان معتبر میمونه. این مشکلی که پیش میاد فقط برای قضیه حقیقیه کلیه است. همونطور که توجه کردید از چند تا عبارت ما این قید رو اعتبار این قید رو به دست آوردیم. عبارت تفتازانی بود، عبارت شارع مواقف بود، حتی فصیح دوانی بود. این همهشون معتقد بودن که تمامیت این استدلال مبتنی بر این است که اون قضیه حقیقیه رو ما کلیه فرض کنیم. اگر قضیه حقیقیه جزئیه فرض بشه با این کار وجود ذهنی مشکلی پیش نمیاد و قضیه از اعتبار نمیفته. شارح یعنی مرحوم لاهیجی الان میخواد بر همین قیدی که دیگران اعتبار کردن اشکال کنه. میفرماید که اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم قضیه حقیقی از اعتبار میفته و فرقی بین قضیه کلیه و جزئیه نیست. همون مشکلی که برای قضیه کلیه پیش میاد همون مشکل برای قضیه جزئیه هم پیش میاد. هیچ تفاوتی بینشون نیست. ابتدا توضیح میدن که معنای قضیه حقیقی چیست، بعد اشاره میکنن که معنای بطلان چیه. وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم میبینیم فرقی بین قضیه کلیه و جزئیه باقی نمیمونه. اولا قضیه حقیقی عبارت هست از قضیهی که افراد نفس الامریه داشته باشه، یعنی موضوعش افراد نفس الامریه داشته باشه و افراد نفس الامریه هم همونطور که در جلسه گذشته توضیح دادیم افراد ماهیت هم مقید به وجود خارجی و ذهنی نیستند، پس هم شامل افراد خارجی می شوند هم شامل افراد ذهنی. پس ولو ما اسمی از افراد ذهنی در تعریف قضیه حقیقی نیاریم ولی بالاخره افراد ذهنی رو هم داریم، افراد خارجی رو هم داریم. یعنی محمول در چنین قضایایی بر هر دو نوع افراد محمول میشه. این معنای قضیه حقیقی است. اما مراد از بطلان همون که قبلا گفتیم کذب قضیه نیست بلکه بی اعتبار شدن قضیه است. حالا با توجه به این دو مطلب، یعنی با توجه به معنای قضیه حقیقی اولا و با توجه به مراد از بطلان ثانیا، توضیح میدیم که فرقی بین قضیه حقیقیه کلیه و قضیه حقیقیه جزئیه نیست. چون درباره حقیقیه کلیه توافق بود، افراد قبلی هم قبول داشتن که انکار وجود ذهنی باعث بی‌اعتبار شدن میشه، در اون باره ما بحثی نمی کنیم. با اونها در باب قضیه کلیه اختلافی نداریم که بخوام بحثی کنیم. فقط بحث در قضیه حقیقیه جزئیه مطرح میکنیم. وقتی دیدیم در اینجا هم انکار وجود ذهنی مشکل درست میکنه میفهمیم که فرقی بین قضیه کلیه و جزئیه نیست و مدعامون ثابت میشه. سلام علیکم. در قضیه جزئیه حکم رفته رو بعض نامعین، بدون اینکه مقید شده باشد این بعض به وجود خارجی یا به وجود ذهنی. در قضیه حقیقیه هم اون معنای حقیقیه باید رعایت بشه، یعنی قضیه ایست که دارای افراد نفس الامریه است و افراد نفس الامریه هم اختصاص به خارج نداره. پس در قضیه حقیقیه جزئیه هم اون تعریف حقیقیه رو داریم، یعنی میدونیم که قضیه شامل افراد خارجی و ذهنی هر دو هست. پس اگر افراد ذهنیشون منکر شدیم قضیه از اعتبار میفته نه کاذب میشه، از اعتبار میفته، یعنی با قضیه جزئیه خارجیه دیگه فرق پیدا نمی کنه. همونطور که قضیه خارجی اختصاص داره به افراد خارجی، این قضیه حقیقی هم بعد از انکار وجود ذهنی اختصاص پیدا میکنه به افراد خارجی. هیچ فرقی بین قضیه جزئیه و کلیه باقی نمیمونه، چون هم در قضیه جزئیه ما افراد خارجی رو و افراد ذهنی رو داریم، هم در قضیه کلیه و هم در قضیه جزئیه. بنابراین اگر افراد ذهنی رو منکر بشیم، چه در قضیه خارجی، چه در قضیه کلی و چه در قضیه جزئی، لازم میاد که برای قضیه حقیقی فرد ذهنی نداشته باشیم و این قضیه مخصوص باشه به فرد خارجی، و چنین قضیه که مخصوص به فرد خارجی است قضیه خارجی است، بهرن قضیه ذهنی قضیه حقیقیه به قضیه خارجی باز میگردد، چه جزئیه باشد چه کلیه. هیچ فرقی بین جزئیه و کلیه نیست با این بیانی که گفتیم، به شرطی که معنای قضیه حقیقیه روشن باشه و مراد از بطلان هم معلوم باشه. این تحقیقی است که ایشون داره که با این تحقیق قول گذشته ها رو رد میکنه. صفحه 201 صفحه 10 ثم اینی عقوب ازا علم که معنی الحقیقیه، یعنی اولا، و علم که المراد من البطلان، یعنی ثانیا. وقتی این دو مطلب رو بدونی، بدونی معنی حقیقیه چیه و بدونی مراد از بطلان چیست، که هر کردن معنی حقیقیه بشه ایش که افراد نفس الانبیه داشته باشه، افراد نفس الانبیه مختصص به خارجیت نداره، هم خارجیت و هم ذهنیت ثانوی. مراد از بطلان هم گفته شد که کس نیست، بلکه بی اعتبار شدن قضیه و ملحق شدنش با قضیه خارجی است. تماسشم چیزا علم که معنی الحقیقیه و تعمل که حق تعمل ظهر لک که لا حاجت الی تخصیص بالکلیه، یعنی در تمامیت استدلال لا حاجت الی تخصیص بالکلیه، این چیزی نیست که باید لازم باشد ما استدلال رو به قضیه کلیه اختصاص بدیم تا تمام باشه، بلکه استدلال اگر ناظر به قضیه جزئیه هم باشد استدلالش تمام. بل یک چل ایجابه فقط در قضیه حقیقی شرط می شود که موجبه باشد، یعنی محمول بر موضوع ثابت بشه. همین فقط ایجاب شد، البته ایشون ایجاب شد میکنه، بعضی ایجاب رو هم شد نشد. از یلزم هیمه ایزن، یعنی در این هنگامی که ایجاب رو داشتیم، لازم میاد بر فرض نفی وجود ذهنی، بر فرض نفی موجود ذهنی، یعنی اگر افراد ذهنی رو نفی کردیم، لازم میاد بطلان حقیقی، یعنی بی اعتبار شدن حقیقیه، یعنی ملحق شدنش به قضیه خارجیه و اسم علاحده نبودنش، چه کلی باشد چه جزئی. از این جهت فرق نمی کنه، اگر شما وجود ذهنی رو منکر بشید، هم قضیه کلیه بی اعتبار میشه، هم قضیه جزئیه، چون هر دوشون ملحق میشن به قضیه خارجیه، وقت اسم علاحده‌ای به نام قضیه حقیقیه نخواهیم داشت، یعنی قضیه حقیقیه باطل میشه و بی اعتبار. عرض کردم بحث رو ایشون در کلیه مطرح نمی کنه، چون که کلیه رو دیگران قبول دارن که اگر وجود ذهنی رو منکر شدیم ملحق میشه به خارجی، اون دیگه احتیاج نداره که ما درش توضیح بدیم. توضیح رو در جزئیه بیان میکنیم که اگر قضیه جزئیه بود، انکار وجود ذهنی مستلزم این است که باطل شود، یعنی به اعتبار شود و ملحق شود به خارجی، همونطور که در کلیه این بحث هست. لأن المعتبر فی القضیه الجزئیه انما هو البعض غیر المعین، معتبر در قضیه جزئیه بعضه، چون قضیه اگر کلیه باشه تمام افراد درش معتبره که حکم روی همه افراد رفته، اما اگر جزئیه باشه حکم روی بعض رفته، بعضم معین نشده. اگر معین میشد خب میگفتیم تعین پیدا کرده در خارجیات یا تعین پیدا کرده در ذهنیات، اما وقتی تعین نداره هم میتونه خارجیات شامل بشه هم ذهنیات شامل بشه و هم میتونه یکی از این دوتا باشه. فکل و بعض من الابعاد ازا اخرج علی نحو الحقیقیه، هر یک از ابعادی رو که در یک موضوع قضیه جزئیه احتمال میره و تصور میشه، شما فرض کنید اگر به نحو حقیقی اخذش کنید، اگر به نحو خارجی اخذش کنید منحصر میشه به افراد خارجی، اما اگر به نحو حقیقی فرضش کردید شامل افراد نفس الامریه میشه. افراد نفس الامریه هم اختصاص به خارجیات ندارن، پس موضوع در اون حالت شامل خارجی و ذهنی هر دو میشه. اگر به نحو قضیه حقیقی اخذ بشود، یعنی بعضی باشد که هم درش ذهنیات و هم خارجیات اعتبار شده باشند، یکون له افراد موجوده یعنی فل خارج و افراد غیر موجوده فل خارج، که این افراد غیر موجوده رو ما میگیم ذهنی. البته جلسه گذشته روشن شد که چرا تعبیر به ذهنی نمی کنیم، تعبیر به غیر موجوده می کنیم، برای اینکه مصادره لازم نیاد که توضیح قبلا گذشت. پس یکون له افراد موجوده فل خارج و افراد غیر موجوده فل خارج، یعنی افراد ذهنیه. حالا وقتی که چنین است استدلال شروع میکنیم، استدلال مصنف رو با تفریق بر قضیه جزئیه شروع میکنیم. فلولا یکن الوجود ذهنی ثابتن، اگر وجود ذهنی رو نداشتیم لازم میاد که منحصر شود حکمی که در قضیه جزئیه آمده بر افراد موجود فل خارج و افراد موجود فل ذهن خارج بشن، بیرون برن و حکم فقط منحصراً بر افراد خارجی بار بشه. و چنین قضیهی دیگه قضیه جزئی حقیقی نیست، این قضیه قضیه خارجی است. سلام یبقى فرق بین الجزئیت الحقیقیه و بین الجزئیت الخارجیه، چون در هر دو حکم روی موضوعات خارجی مترتب شده، دیگه فرقی بین حقیقیه و خارجیه باقی نمیمونه، یعنی حقیقیه باطل میشه، بی‌اعتبار میشه، با اینکه قضیه قضیه جزئی است. پس توجه کردید که مشکلی که با این کار وجود ذهنی پیش میاد اختصاص به وجود خارج، اختصاص به قضیه کلیه نداره، در قضیه جزئی هم هست. ولم یکن لاعتبارها حقیقیتن فائدتون، یعنی لم یکن لاعتبار الجزئیه به عنوان یک قضیه حقیقیه فائده، چون میتونید همین جزئیه رو قضیه خارجیه اعتبار کنید، قضیه حقیقیه اعتبار کردنش فایده جدیدی نداره، همون فایده که در اعتبار خارجی هست همون فایده در اعتبار حقیقی هم هست، یعنی حقیقی فایده مستقل و زائدی نداره. فیلزم بطلان الحقیقی مطلقا، این چه جزئیه باشد و چه کلیه باشد و حول مطلوب، مطلوب ما همینه که دلیل رو اختصاص به کلیه ندیم بلکه دلیل رو مطلق بگیریم، بگیم که با این کار وجود ذهنی مطلقا قضیه حقیقی باطل میشه، چه قضیه کلیه باشد و چه جزئیه. این قلت رو اعتراضی بر این تحقیق شارح قرار نمیده، اگر چه میشه این کارو کرد، میشه که گفت چون ایشون داره قضیه کلیه و جزئیه رو هر دو رو با این کار وجود ذهنی بی‌اعتبار میکنه، این انقلت بحث رو به قضیه کلیه اختصاص میده، میتونیم ما این انقلت رو اعتراضی بر کلام شارح بگیریم، ولی این کار رو نمی کنیم چون خیلی پیچیده میشه مطلب و حقیقتاً هم اینطور نیست. انقلت اشکال مستقیم بر خود مصنفه، یعنی با تمام حرفا که زدیم و استدلال رو تمام کردیم و بعدم تعمیم استدلال رو بیان کردیم، حالا که استدلال به پایان رسید میخوام برش اعتراضی وارد کنیم. تمام حرف ما این بود که اگر وجود ذهنی رو اعتراض دارم فکر میکنم تمام حرف ما این بود که اگر وجود ذهنی رو منکر شدی قضیه حقیقی بی‌اعتبار میشه، یعنی مصداق پیدا نمیکنه، هر جا که مصداق قضیه حقیقی است مصداق قضیه خارجی است، یک قضیه مستقلی و علاهده‌ای به نام قضیه حقیقی نداری. این تمام اشکال ما بود. معترض میخواد دو مورد نشون بده که قضیه حقیقی است و خارجی نمیشه و میگه همین دو مورد هم کافیه، بالاخره قضیه حقیقیه به خاطر همین دو مورد فایده داره، کاری به جزئی و کلیه نداریم و میخوام این انقلت ارتباط به این تغییر اخیر شارح پیدا نکنه، یعنی کار به کلیه و جزئی نداریم به طور مطلق. حالا فرض کنیم که کلیت اعتبار بشه، چه بنابر نظر ایشون کلیت اعتبار نشه، دلیل اعم باشد از کلیه و جزئی و در هر دو حال این اعتراضی که میخوام وارد کنیم وارده، پس اعتراض مستقیم در مصنفه که گفت اگر وجود ذهنی رو منکر شدی قضیه حقیقی بی اعتبار میشه، یعنی مصداق پیدا نمی کنه، من میخوام برش دو تا مصداق پیدا کنیم که اگر وجود ذهنی رو منکر شدیم قضیه حقیقی به خودش باقی نمونه. دیگه باطل نشه. و کافیست برای فایده قضیه حقیقیه که یک مورد یا حتی بالاتر از یک مورد دو مورد داشته باشه و ما میریم دو مورد داریم، پس قضیه حقیقی فایده داره، بیفایده نمیشه، باطل نمیشه. اون دو مورد کجاست؟ یکی موردیست که مفهوم واجب الوجود رو شما موضوع قضیه قرار بدید، نه شخص رو. شخص واجب الوجود نمیتونه قضیه کلیه یا جزئیه یه بالاخره قضیه حقیقی رو درست کنه، چون برای شخص واجب الوجود قضیه شخصی نیست. اگر شخص واجب الوجود رو موضوع قرار بدیم میشه قضیه شخصی، اما اگر مفهوم واجب الوجود رو موضوع قرار بدیم، مفهوم کلیه، میتونه افراد جزئی داشته باشه، میتونه افراد کلی داشته باشه. با دلیل ما باید ثابت کنیم که این مفهوم بیش از یک شخص نداره، الا خودش طاقت نظر از دلیل قوت این رو دارد که شامل کثیرین بشه، پس میشه کلی، یه موضوع ایست کلی. اما هر فردی که برای این مفهوم پیدا بشود فردیست خارجی، این مفهوم فرد ذهنی اصلا نداره، چون واجب الوجود در ذهن نمیاد، از موجوداتی که هیچ در ذهن نمیاد واجب الوجوده، یعنی هیچ کس نمیتونه واجب الوجود در ذهن خالص بیاره. پس هر فردی در فرض محال برای این مفهوم واجب الوجود فرضهای متعدد داشته باشیم، در یه توحید رو بذاریم کنار، فرض کنیم که برای مفهوم واجب الوجود افراد متعدد داریم، هیچ کدوم از این افراد به ذهن نمیاد، همشون افراد خارجی هست. پس اگر منکر وجود ذهنی شدیم هیچ آسیبی بر این قضیه وارد نمیشه. این قضیه قبل از انکار شامل مصادیقی میشود، بعد از انکارم شامل همون مصادیق میشه، هیچی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه، همون که قبلا شامل مصادیق میشده حالا شامل همون مصادیق میشه، با انکار وجود ذهنی هیچ تغییری پیدا نمیشه. این یک مثال. مثال دیگه، خود الموجود خارجی، کلمه الموجود خارجی یا مفهومش، این اگر موضوع قضیه قرار بدیم، این دیگه شامل افراد ذهنی نمیشه، اگر بخواه شامل افراد ذهنی باشه خلاف مفهوم خودشه. الموجود خارجی رو موضوع قرار دیدیم، محمودی رو برش هم کردیم، اگر چنین قضیه تشکیل بدیم قضیه میشه قضیه حقیقیه و افرادش افراد خارجیه. اگر انکار کردید وجود ذهنی رو، در این قضیه هم هیچ خلالی وارد نمیشه و هیچ تغییر رخ نمیده. پس ما دو جور قضیه داشتیم که افراد موضوعش منحصر بودن به خارجیات و انکار وجود ذهنی این جور قضایا رو عوض نکرد، یعنی قضیه همونطور که حقیقیه بود تا آخرم حقیقیه موند، بدون اینکه انکار وجود ذهنی او رو منقلب کند به خارجیه. بنابراین قضیه حقیقیه با انکار وجود ذهنی اعتبار دارد، منتها در دو مورد اعتبار دارد، حد دستان که بودیم در دو مورد اعتبار دارد، در بقیه اعتبار ندارد، و کافیش برای یک قضیه که در دو مورد اعتبار داشته باشه، حتی کافیش که در یک مورد اعتبار داشته باشه. این اعتبارش که این قول گفته که ازش دو جواب میده. فاین گفت من القضایا من طبیعی من طبیعی است، بعضی از قضایا قضایایی هستن که لیسل عنوان موضوعها فرد ذهنی، موضوعشون عنوانه، یعنی یه موضوع کلیه و این عنوان فرد ذهنی نداره، ولی انحصر و افراد این عنوان در امر خارجی که مفهوم الواجب به ذات و بل موجود خارجی، یعنی که مفهوم واجب به ذات و مفهوم موجود خارجی، این دو مفهوم، اگر این دو مفهوم رو ما موضوع قرار دادیم فإنهما لا یستقان بالفعل الا علی الامر الخارجی. در امر خارجی فقط فکر میکنن، بر امر ذهنی فکر نمی کنن. لا یستقان بالفعل الا علی الامر الخارجی. بعدا توضیح میدیم که یستقان بالفرض علی الامر ذهنی، بالفعل لا یستقان الا علی الامر الخارجی. حالا این بعدا در جواب روشن میشید قید بالفعل. و این انجام در این هنگامی که جز فرد خارجی برای این دو مفهوم نیست، اگر این دو مفهوم رو موضوع قضیه حقیقی قرار دادیم، یتحقق الحقیقیت الموجبة الکلیه، حقیقیه موجب کلیه تحقق پیدا میکنه، اگر جزئیه هم قرارش دادیم جزئیه تحقق پیدا میکنه و انکار وجود ذهنی این تحقق رو از بین نمیبره. پس یتحقق حقیقیه حتی با انکار وجود ذهنی، پس وجود انکار وجود ذهنی مبطل قضیه حقیقیه در این دو مورد نیست، و همین باعث میشه که قضیه حقیقی معتبر باشه. تو جواب میدیم. جواب اول این که شما گفتید انکار وجود ذهنی در این قضیه تغییر ایجاد نمی کنه. یعنی چی تغییر ایجاد نمی کنه؟ یعنی این قضیه رو از صدق به کذب منقلب نمی کنه. این درسته، ولی تغییر ایجاد نمی کنه یعنی از توسعه موضوع نسبت به ذهنی و خارجی او را منتقل نمی کند به خارجی. اینه منظورتون؟ این دومی که نیست. اینطور نیست که قضیه این دو قضیه اگر حقیقیه باشن با انکار وجود ذهنی از صادق بودن به کاذب بودن منتقل نمی شود و تغییر نمی کنند. اما از حقیقیه بودن به خارجیه بودن منتقل نمی شود. اینکه گفت از اول خارجی هست، اصلا این دو قضیه از اول خارجی هست. بر فرضاً حقیقیه باشن با انکار وجود ذهنی میشه خارجیه، چون منحصر میشه افرادش به خارجی. ما در تعریف خارجی همونو گفتیم، قضیه که موضوعش منحصرا افراد خارجی داشته باشه. الان هم این دو قضیه، حالا بر فرض مماسات بگیم از اول حقیقیه بودن خارجی نبودن، از اول خارجی هم نیست. بر فرض خارجیه نباشن و حقیقیه باشن، بعد از اینکه شما این کار کردین وجود ذهنی رو منحصر میشن به وجود خارجی، بازم میشن خارجی. پس اگر مرادتون از بطلان کذب باشد صحیحه که این دو قضیه با این کار وجود ذهنی کاذب نمیشن. اما اگر مرادتون از بطلان قضیه حقیقیه بی اعتبار شدنش باشه، با این کار وجود ذهنی این دو قضیه هم بی اعتبار میشن، چون اینا منحصر میشن به افراد خارجی و منقلب میشن به خارجی. بر فرض از اول خارجی، بر فرض از اول حقیقی باشن. اگر از اول حقیقی باشن که شاید هم همینطور باشه، افراد ذهنی و خارجی هر دو مراده. اگر شما اینها رو منحصر کردید به افراد خارجی، میشه قضیه خارجیه. این که میگم افراد خارجی و ذهنی هر دو مراده، توضیحیست که بعدم میگیم. اینو البته اگه نمیگفتم بهتر بود. یعنی جواب دوم رو الان تو جواب اول داخل کردم، گفته نمیشد بهتر بود، جواب اول خالص میمون. پس جواب اول این شد که اگر مراد از بطلان در استدلال مصنف کذب باشد، حق با شماست که با انکار وجود ذهنی در این دو قضیه کذب این دو قضیه لازم نمیاد. یعنی این دو قضیه از صدق به کذب تغییر نمیاد و هیچ خلالی، انکار وجود ذهنی هیچ خلالی در این دو قضیه وارد نمی کنه. پس درسته، ولی ما قبلا گفتیم منظور از بطلان کذب نیست، منظور از بطلان بی‌اعتباریه. حالا ببینیم آیا انکار وجود ذهنی این دو قضیه رو بی‌اعتبار میکنه. میگیم بله بی اعتبار میکنه، چون اگه این دو قضیه وجود ذهنی نداشته باشن، افراد موضوعشون منحصر میشه به وجود خارجی و قهره میشن دو قضیه خارجیه، وقت باز برای قضیه حقیقیه مصداقی باقی نمیمونه. این دو تا رو که شما تلاش کردید مصداق قضیه حقیقی قرار بدید، بازم مصداق قضیه حقیقی نشدن، شدن مصداق قضیه خارجی. پس برای قضیه حقیقی موردی باقی نمیمونه، نتیجتا قضیه حقیقی بی فایده میشه و آخر سر یعنی بی اعتبار میشه. این جوابه. قل تو ذالکه ایزن، این اعتراض شما ایزن، یعنی همونطور که بعضی از اعتراضات قبلی مثل اعتراض مرحوم دوانی این چنین بود، اعتراض شما هم قل تو ذالکه، این اعتراض شما ایزن یعنی مثل اعتراض دوانی، مبنی بر توهم کذب است از بطلان. یعنی شما از بطلانی که در عبارت مصنف آمده کذب رو توهم کردید، فکر کردید که او کذب رو اراده کرده، در حالی که او کذب از بطلان اراده نکرده، بی اعتباری رو اراده کرده. فیضا تزد کرده ما زکرنا، وقت فکر کردی که ملادش کذبه، گفتی این کار وجود ذهنی مستلزم کذب نیست، پس مستلزم بطلان نیست. وقت دیدی که در این دو مورد، در این دو مورد این کار وجود ذهنی مشکلی که عبارت از بطلان و کذبه به وجود نمی آورد، در مصنف اعتراض کرد، در حالی که مصنف مرادش کذب نبوده. فعضا تذکر به ما زکر نامه معنی الحقیقیه، اگر متذکر شدی این دو مطلب رو، یکی معنای حقیقیه رو، یکی مراد من البطلان رو، فهمیدی حقیقیه حقیقیه خیلات وجود ذهنی توش باشه و مراد از بطلان اینه که قضیه بی اعتبار باشه، ملحق باشه به قضیه خارجیه. میبینیم اینجا همین حکم این وضع هست. اولا قضیتون افراد نفس الامریهی که اما از ذهنی خارجیست ندارد، ثانیاً با انکار وجود ذهنی این قضیه منحصر می شود به افراد خارجیه و منقلب می شود به قضیه خارجیه. فایضا تجد کرده مازد سرنامه من الحقیقیه و مازد سرنامه من المرال من البطلان، اگر متذکر این دو مطلب شدی این دفع ازالج این اشکال انگلت مندفع میشه، یعنی معلوم میشه که بطلان در این دو قضیه هم هست. اون که گفتن بطلان نیست اشتباه، این دو قضیه هم باطل میشن و برای قضیه حقیقیه فرد برای قضیه حقیقیه مصداق باقی نمیمونه، قضیه میشه بی‌اعتبار و بی‌فایده. این جواب اول. در جواب دوم بر اصل مبنا ما اعتراض میکنیم. ایشون یعنی معترض وقتی شروع کرد به بحث این چنین گفت، گفت مفهوم واجب الوجود فرد خارجی دارد، فرد ذهنی ندارد، و مفهوم الموجود الخارجی فرد خارجی دارد، فرد ذهنی ندارد. اگر فرد این دو تا فرد ذهنی نداشتن، شما انکار بکنید فرد ذهنی رو مشکلی به وجود نمیاد، اعتراف کنید فرد ذهنی رو امتیازی درست نمیشه، یعنی هیچ فرقی نمی کنه چه انکار کنید چه ذهنی چه نکنید، این قضایا فرد خارجی دارن فرد ذهنی ندارن. بنابراین انکار فرد ذهنی هیچ آسیبی بر این قضایا وارد نمی کنه. این تمام حرف معترض. مبنای کلامش یعنی همون بحثی که از اینجا شروع کرد این بود که این دو مفهوم وجود ذهنی ندارن، بنابراین انکار وجود ذهنی هم خلالی در این قضایا وارد نمی کنه. ما جواب میدیم که این دو مفهوم هم فرد ذهنی دارن همونطور که فرد خارجی دارن، پس قضیه ای که موضوع از این دو مفهوم قرار میگیره با بقیه قضایای حقیقی فرقی نمی کنه. اگر در اونها انکار وجود ذهنی خلالی تولید میکنه، در اینا تولید میکنه. اما توضیح این که اینها فرد ذهنی دارن، میفرماد فرد ذهنی دو قسمه، مفهوم واجب الوجود یک قسمشی میتونه داشته باشه، همچنین مفهوم الموجود الخارجی یک قسمشی میتونه داشته باشه، اگر چه قسم دیگر رو ندارن. یک قسم وجودیست که وجود ذهنیست که فرضی باشد نه نفس الامری، یکی هم وجود ذهنیه نفس الامریه. اینا رو الان توضیح میدم. یک بار من امری رو در ذهن خودم فرض میکنم، به جز این فرضی که در ذهن من آمده وجودی برای این امر نیست، یعنی وجود برابر است و مساوی است با فرض، اگر این فرض نبود وجود نبود. این فرض رو میاریم وجود میاد، از ذهن میاریم وجود میره، پس وجود یعنی فرض. این چنین وجودی وجود نفس الامری و واقعی نیست. اینو میشه فرض کرد، شما الان واجب الوجود در ذهنتون فرض میکنید، ولو فرض درستی نیست، منطبق با خارج نیست، ولی قابل فرضه. شما میتونید موجود خارجی رو با توجه به اینکه در خارج است و در ذهن نمیاد فرض کنید. وقتی ما میگیم که وجود خارجی به ذهن نمیاد، شما از وجود خارجی چیزی فرض میکنید، ولو اون چه که فرض کردید خود وجود خارجی نیست، ماهیتش نیست. حالا تعبیر کنیم یه خیالی از اوست، یه شبهی از اوست، واقعیتش نیست، اما بالاخره یه فرضی از او هست. پس میتونید شما با وجود فرضی واجب الوجود رو در ذهنتون فرض کنید، ولو فرض باطل. میتونید موجود خارجی رو فرض کنید. این وجود وجود فرضیه، وجود نفس الامری نیست، و وجود ذهنی هم اصلا تو ذهنتون داره فرض میشه. این چنین افراد ذهنی برای واجب الوجود، برای مفهوم واجب الوجود یا حتی برای مفهوم موجود خارجی هست. اما یه وجود ذهنی داریم که وجود نفس الامریه. یک بار این وجودی به ذهن شما میاد، یه چیزی رو میبینید وجودی به ذهنتون، یعنی ماهیت میاد تو ذهن شما و در ذهن شما واقعا موجود میشه، یعنی به وجودی که وجود نفس الامریه نه وجود فرضی. این بدونید که شما فرض کنید چشمتون به یه ماهیتی افتاده، ماهیت اومده توی باصره، از باصره رفته تو سفره نفس. حالا صفحه نفس شما داره ادراک میکنه، این رو ادراک میکنه، یعنی این شاید موجود ذهنی است در ذهن شما، ذهن شما این صفحه نفس شما، در صفحه نفس شما این الان موجود شده به وجود واقعی، به وجودی که یکی از مراتب نفس الامره، همونطور که خارج یکی از مراتب نفس الامره، ذهن هم یکی از مراتب نفس الامره، یعنی ذهن واقعیت خارجی داره، چیزی هم که تو ذهنیت به تبع ذهن واقعیت خارجی پیدا میکنه. گاهی از اوقات هم شما یه چیزی فرض میکنید و بعد الفرض وجود ذهنی پیدا میکنه، نه خود اون فرض، خود اون فرض یه وجودی هست، گذشته از اون فرد یه وجود ذهنی هم بعداً پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که شما ماهیت زید رو، ماهیت شخصی زید رو فرض میکنید، بعد همین ماهیت چون قابل هست که بیاد تو ذهن، میاد تو ذهن و وجود ذهنی پیدا میکنه. بعد از فرض، بعد از اینکه میاد تو ذهن، وجود ذهنی پیدا میکنه، یعنی وجود واقعی پیدا میکنه. پس یه فرضی کردید که این فرض برابر وجوده، این وجود اولی میشه وجود فرضی. بعد چون این ماهیت قابل هست که بیاد تو ذهن، بعد از فرض شما تو ذهن شما میاد، ولو از خارج گرفته نشده، با تخیل شما آفریده شده، ولی بالاخره الان آمده تو ذهن و الان به وجود واقعی ذهنم موجود شده. این چنین وجودی میشه وجود ذهنی واقعی و نفس الامری. این قسم از وجود ذهنی رو واجب الوجود نداره، تو واجب الوجود نمیشه تو ذهن بیاد. یا الموجود خارجی مقید به خارجیت، این نمیتونه تو ذهن بیاد. فرض میتونید بکنید تو ذهن، ولی طوری باشد که تو ذهن واقعا وجود ذهنی بگیره نمیشه. چون چیزی در ذهن واقعا وجود ذهنی میگیره که حقیقتش بیاد تو ذهن. اگر حقیقت آمد تو ذهن، حالا چه من از خارج این حقیقت رو بگیرم چه با فرض بیارمش، علاقل میتونم به وجود نفس الامری ذهنی برم. اما اگر نه، چیزی در خارج بود و در ذهن نمی آمد، مثل واجب الوجود، مثل موجود خارجی، این رو اگر من بیارم تو ذهن، حتی اصلا میشه فرض کرده باشم. اما این شی، حقیقت اون شی با این فرض وارد ذهن من نمیشه و نمیشه به وجود واقعی ذهنی موجود بشه. پس واجب الوجود فرد ذهنی دارد، منتها به معنای ذهنی فرضی. فرد ذهنی ندارد به معنای ذهنی نفس الامری. اگر ذهنی فرضی دارد همین کافیه. میتونیم بگیم قضیه‌ای که موضوعش واجب الوجود یا موضوعش موجود خارجی، شامل افراد خارجی و افراد ذهنی یعنی فرضی میشود. حالا اگر وجود ذهنی رو منکر شدی، افراد ذهنی کنار میره و قضیه منحصر میشه به وجود خارجی. دوباره همون مشکلاتی که در بقیه قضایا میگفتیم در اینجا میاد. وجود ذهنی
این همون فرضه.
به نسبت شخص، یعنی به اعتبار خودش، در این فرم فرضه. نه، یه وجود واقعی باقت نظر از اونسی که من عمل کردم. بدون فرض من، یه وقت فرض شما طریق قرار میدید که وسیله شود یه ماهیتی بیاد تو ذهن، بعد وجود ذهنی بگیره، اون اشکال نداره. وجود ذهنی نفس الامری میاد که وسیله میشه این فرض شما که ماهیت تو ذهن بیاد. یه وقت با دیدن ماهیت تو ذهنتون میاد، یه وقت با فرض میاد. این فرض وسیله میشه، اشکالی نداره. اما یه وقت فرض نمیتونه وسیله بشه که ماهیت رو بیاره تو ذهن. این چنین جایی وجود ذهنی واقعی درست نمیشه. فقط همون فرضه، یعنی فقط شما میتونید فرض کنید ولی وجود ذهنی واقعی ندارید. یه وقتی نه، فرض میکنید واقعا ماهیت میاد تو ذهن، منتها ماهیت جعلی، یا ماهیت از خارج میگیرید یا ماهیت با خیال خودتون میسازید، ولی ماهیتش که قابل است تو ذهن میاد تو ذهن و تو ذهن هم که آمد وجود ذهنی پیدا میکنه. اینجا فرض شما وسیله شده برای وجود ذهنی. این در ماهیت خارجی نیست. در واجب الوجود فقط فرضه، فرض دیگه نمیتونه وسیله بشه. در موجود خارجی هم همینطور، فرض نمیتونه وسیله بشه موجود خارجی رو بیاد تو ذهن، چون موجود خارجی تو ذهن نمیاد. فرض نمیتونه وسیله بشه که واجب الوجود رو بیاد تو ذهن، چون اون تو ذهن نمیاد. اگر فرض تونست وسیله بشه چیزی رو بیاد تو ذهن، اون ذهن اون شی تو ذهن وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود ذهنی واقعی پیدا میکنه. اما اگر فرض نتونست وسیله بشه، خود فرض بود لاشتعلا، خود همین فرض ما بیم وجود ذهنی، اما وجود ذهنی غیر نفس الامری، وجود ذهنی که مساوی با فرض. واجب الوجود این فرض رو، اونایی که ماهیت ندارن یا اونایی که موجود خارجی ماهیت داره ولی مقید به موجود خارجی، اونم اصلیش این که موجود خارجی نمیاد ولی ماهیت داره موجود خارجی. موجود خارجی ممکن ماهیت داره ولی چون مقید به موجود خارجی به ذهن نمیاد. واجب الوجود ماهیت نداره، به ذهن نمیاد. نه، موجود فزن، موجود فزن با وجود ذهنی فرقی نمی کنه، به شرطی که وجود رو وجود نفس الامری بگیری در هر دو تعبیر. موجود فزن با وجود ذهنی اگر هر دو وجود نفس الامری باشه یکیه، اگر هر دو وجود فرضی باشه یکیه. تا تعبیرها ببینید شما از وجود چی حدودی اراده میکنید. فرق بین وجود فرزن و وجود ذهنی نیست. ببینید چه از این تعبیر چه اراده کردید. اگر وجود فرضی رو اراده کردی، هر دوش میتونه وجود فرضی رو اشاره کنه. اگر وجود نفس الامری رو اراده کردی، هر دو میتونه به وجود نفس الامری اشاره کنه. فرقی از این جهت نمیشون نیست. نمیتونه بگید وجود فرزن میشه فرضی، وجود ذهنی میشه نفس الامری. نه، هر کدوم میتونه فرضی باشه، میتونه نفس الامری باشه. اینم جواب دوم، که در این دو قضیه هم ما افراد ذهنی داریم مثل بقیه قضایا. اون تا افراد ذهنیمون با بقیه افراد ذهنی فرق میکنه، ولی بالاخره افراد ذهنی داریم. اگر بخواد وجود ذهنی رو منشر بشید، لازم نشینه که اینجور افراد ذهنی بیرون برن و قضیه حقیقی منحصر بشه و افراد خارجیه، یعنی منقلب بشه به قضیه خارجی. الا ان المراد بالافراد ذهنیه هو الافراد مقدره الا ان یکون الذهن ظرفا للوجود الفرضی لا ظرفا للوجود النفس الامری. توجه کردید ما در قضیه حقیقیه سعی اون بر این بود که اسمی از وجود ذهنی نبریم تا مصادره پیش نیاد. اینجا میشون همینو میگه، میگه افراد مقدره، اسم از ذهنی نمیبره. این تعبیر به مقدره در این که اسم از ذهنی برده نشه، ولی مقدره همون ذهنیه. افرادی که فرض میشود وجودشون در خارج و انتظار داریم در آینده در خارج موجود بشن، این افراد مقدره همون در واقع الان ذهنی هم بعدن اگر وجود گرفتن خارجی میشن. مراد از افراد ذهنی افراد فرضیش به این شرط که ذهن ظرف وجود فرضی باشد. وجود فرضی چیه؟ یعنی وجودی که خود فرض است، خود تقدیر فرضه است، نه اینکه تقدیر منشأ اون وجود شود. یک بار تقدیر منشأ یه وجود دیگه میشه. یعنی شما زیدی رو فرض میکنید تو ذهنتون، بعد این زید که آمد تو ذهن یه وجودی که وجود ذهنیست بهش درش عارض میشه و اون میشه موجود فرضه. اینجا فرض شما همون وجود نیست، فرض شما مقدمه اون وجوده، منشه اون وجود. اینجا اشکال نداره، اینجا وجود ذهنیتون وجود نفس الامریست، وجود فرضی نیست. اما میخوام بگم اینطور نباشه که خود فرض خود اون وجود باشه، نه فرض منشه وجود بشه. یعنی وجودی که نفس الفرض و تقدیر ذهن است، نه منشه وجود، وجودی که نه ناشی از فرض، وجودی که نفس فرض است نه ناشی از فرض. اگر ناشی از فرض باشه وجود حقیقی است، وجود نفس الامری است. این یک معنا. لال الوجود اشاره به معنای دومه. لال الوجود عطف است بر اون لال وجود الفرضی. بنابراین عبارت قبلی باز اینجا تکرار میشه. افراد ذهنی افراد مقدرن الا ان یکون ذهن ظرفا لال وجود الفرضی این اول، و ظرفا لال الوجود الذي يكون الافراد این اشاره به معنی دوم، که لال الوجود عطف است بر اون لال وجودی که بعد از ظرفا آمده. بنابراین عبارت هایی که قبل از لال وجود الفرضی بود اینجا میاریم. الا ان یکون ذهن ظرفا لال لا لال الوجود این لا ظرفا للوجود، لا ظرفا للوجود الذي يكون الافراد على تقدير وجودها موجودتن بهی. وجودی که افراد این وجود بر فرض این که وجود فی نفس الامر و واقعی داشته باشن موجود میشن به همین وجود فرضی، نه وجود فرضی و ذهن، نه وجود ذهنی که افرادش نفس فی نفس الامر به این وجود موجود شدن، که وجود ذهنی است که از فرض ناشی میشه. اونو نمیگیم، اون یه معنای دیگری است برای وجود ذهنی. پس دو تا وجود ذهنی ما داریم، همونطور که بیان کردم، یکی وجود فرضی، یکی وجود نفس الامری. و لیس لمفهوم الواجب بالذات و الوجود الخارجی یا موجود خارجی، مفهوم واجب بالذات و مفهوم موجود خارجی فرض به معنای دوم که ذهنی نفس الامری است ندارن، نه به معنای اول که ذهنی فرضی است. ذهنی فرض ذهنی فرضی دارند، ولی تفکر. پس اگر فرض ذهنی دارن، این هم مثل قضایای حقیقی دیگر می شوند. یعنی اگر این دوتا رو هم موضوع قضیه قرار بدید، قضیه می شه قضیه حقیقی شامل افراد خارجی و ذهنی، منطقه ذهنی اینچنینی نه ذهنی اونچنانی. بنابراین اگر منکر وجود ذهنی شدید، به این غذایان خلل وارد میشه. اینجور غذایان گروهی از افرادشون از دست میدن و نتیجه میشه که ملحق میشن به خارجی، به قضیه خارجی. محباز برای قضیه حقیقیه در این دو مورد هم فایده نیست و اعتباری نیست. اشکال برمیشه.
اونوی که ناشی از فرگوشان فرمید که بازم میشن افراد نفسان.
بله.
نفس
فرض ناشی هست. خود همین دو تا تکفونی معلوم میشه. یعنی وقتی ما فرض میکنیم جز این فرض دیگه وجود دیگه نیست. یعنی وجود واقعی نداریم. فقط وجود فرضی. فرض ما بردارم تمام. هیچی دیگه نیست. اما اونجایی که از فرض وجودی از فرض ناشی بشه، فرض شما وسیله شد که این شاید تو ذهن و وجود واقعی بگیره. حالا فرضتون رو بردارید بازم این وجود هست. که فرض شما برابر با وجود نیست. فرضتون منشأ پیدایش این وجود شده. ولی حالا که فرضتون رو برمی‌دارید بازم میرید وجود هست. بدون فرض می‌بینید الان وجود در ذهن دارید. حالا این دیگه به وجدان خودتون مراجعه، به ذهن خودتون مراجعه کنید، تفاوت روشن میشه. تفاوت بین فرضی و ذهنی روشن میشه. تو با تبیینی که عرض کردم یه سایه ظاهر ابهامی نداره. خب تفاوت بین چی؟ فرق بین انقا که ماهیت ممکنه غیر موجود است و واجب الوجود که ماهیت نیست. فرقش اینه که شما از انقا ماهیتی به ذهن میارید، ولو این ماهیت یک ماهیتیست که از خارج گرفته نشده، ولی بالاخره ماهیتیست، ولو منطبقه بر ماهیت خارجی نشه، ولی بالاخره ماهیتیست. ما ماهیتی در ذهن میاریم، مقید نیستیم که ماهیتی باشد که درست باشه، مطابق خارج باشه، مگه از خارج گرفته شده باشه. و الان ماهیت ممکنه به ذهن شما بسازید، شخص نابینا بشه که چیزی میگید تصوری میکنه، وجود ذهنی پیدا میکنه. وجود ذهنی یعنی ماهیتی تو ذهنش میاد، ولی این ماهیت بر ماهیت خارجی تاثیر نمیکنه. این ماهیت ناشی از فرض، یعنی همه وجود ذهنی ناشی از فرض. اما واجب تاره اصلا ماهیت نداره که به ذهن بیاد. انقا ماهیت داره، به ذهن میاد، ولی ماهیتش مطابق نیست. البته خارجی نداره که ببینیم مطابق هست یا نیست. یه چیزی خودمون جهل میکنیم. مثل همون نابینا که عرض کردم، شما یه رنگی رو برای نابینا توضیح میدید که اصلا یه چیزی رو توضیح میدید. اون چیز واقعی رو، اون چیز که در واقع هست نمیابه. اون چیز که خودش میسازه میابه. ولی اون چیز که یافته ماهیتیست. اگر چه ماهیتیست که با خارج منطبق نیست. از انقام شما یه همچین ماهیتی دارید. ماهیتی که با خارج منطبق نیست، ولی بالاخره ماهیته. وقتی این ماهیت نامر تو ذهن شما وجود پیدا میکنه، وجود ذهنی نفس الامری پیدا میکنه. ولی فقط وجود ذهنی دارید، وجود خارجی نداره. برخلاف واجب تعالی که وجود ذهنی نفس الامری پیدا نمیکنه، وجود ذهنی فرضی پیدا میکنه. یعنی فقط فرضش کرد، فرضی که مطابق واقع هم نیست. در هر جا فرض مطابق واقع نیست، ولی یه فرضی مطابق واقع نیست که منشأ وجود شده، یه فرض مطابق واقع نیست که خودش وجوده، یعنی منشأ وجود داشت. دیگه بیشتری نمیشه توضیح داد. دقیقا واضح خودتون متعلق کنید. اگر واجب ماهیت داشت مشکلی پیش نمی اومد. حالا یا ماهیتش ما در ذهن می آوردیم مطابق بود، یا ماهیتش در ذهن نمی اومد. البته کسانی که واجب رو دارای ماهیت مجهولت الکون می دونن میگن به ذهن نمی آد، مجهولت رو تایید می کنن. مثل فخر رازی از فلسفه میگه واجب تعالی دارای ماهیت مجهولت الکونه. این مجهولت الکون یعنی به ذهن نمی آد. آنچه که به ذهن میاد نمایی از اوست، نه کنه او. حالا همینطوره. حالا آنچه که شما به ذهنتون میارید، البته به ذهن فرضی نه به ذهن واقعی میارید، یه نمایی از اوست، نمودی از اوست، نه واقعا او باشه. ما در وارد واجب الوجود بگیم اصلا ماهیت نداره و اصلا به ذهن نمیاد، اصلا به ذهن نمیاد چون ماهیت نداره، مگه فرضش کنیم. یعنی در مثل انقا میگیم ماهیت داره، ولو این ماهیت وجود پیدا نکرده، لذا به ذهن میاد. اصلا ولو این که مطابق واقع نباشه. صاحب مواقف دلیل مصنف رو تقریر کرده به همون نحوی که مصنف گفته و مثالی زده غیر از مثالی که دیگران گفتن. مصنف شخصا مثال نزد، دیگران مثال زدن، اما صاحب مواقف مثالش رو با مثال دیگران متفاوت انتخاب کرده، مثال دیگه ای زده. تفتازانی بر مثال ایشون اشکال کرده که این مثال تا اصلا قضیه حقیقی نیست. مرحوم لاهیجی با استنداد از کلام شارح مواقف از صاحب مواقف دفاع میکنه و تفتازانی رو رد میکنه و ثابت میکنه که این مثال هم قضیه حقیقی است. تمام حرف اینه. پس توجه کنید، صاحب مواقف دلیل مصنف رو مطرح کرده بدون تفاوت، فقط یه مثالی زده که در عبارت مصنف و دیگران نیامده. تفتازانی برای این مثال اشکال میکنه که مثال تو قضیه حقیقیه نیست، پس دلیلی رو که با توجه به این مثال مطرح کردی دلیل مخدوشیه. مرحوم لاهیجی با استفاده از کلام شارح مواقف جواب تفتازانی رو میده و ثابت میکنه که دلیل صاحب مواقف کافیه و مثالش هم مثال درستی. بعد که حرف صاحب مواقف تموم میشه در میگرده به حرفی که از تفتازانی در صدر بحث نقل کردیم و من وقتی میخوندم اشاره کردم که این مطلب در ذهنتون باشه، بعدم باش کار داریم. در میگرده کلام تفتازانی رو تحلیل میکنه که کجای کلام با کلام صاحب مواقف جوره، کجای کلام با کلام مصنف جوره. چون تفتازانی دو جور حرف زد، یکی حرفش با حرف صاحب مواقف منطبق میشه، یک حرفش هم با حرف مصنف. این انشاءالله بعد کلیسیم توضیح میدیم. اما حرف صاحب مواقف، صاحب مواقف میگه اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم قضایای حقیقیت الموضوع رو نمیتونیم اخذ کنیم، یعنی اعتبار کنیم. این همه حرف ماست، قضایای حقیقیه رو نمیتونیم اخذ کنیم، نمیتونیم اعتبار کنیم. قضایای حقیقیه میشن همین قضایای خارجیه. بعد مثال میزن تا اینجا خوب حرفش همون حرف ماست. لکن تالی باطل است که قضیه حقیقیه نتواند اخذ شود و اعتبار نداشته باشد. فل مقدم که وجود ذهنی نداشته باشیم نیز باطل است، پس وجود ذهنی داریم. کل استدلال اینه که ما هم اینطور استدلال کردیم. بعد مثال میزنه به الممتنع و معدومون. میگه الممتنع و معدومون اصلا فرد خارجی نداره. کسی نمیگه ممتنع یعنی افراد خارجی ممتنع معدومه، چون ممتنع که افراد خارجی نداره. پس منظور از ممتنع یعنی افراد معقوله ممتنع، افراد معقوله معدومن، چون معدومون هم فرد نداره. همونطور که ممتنع یعنی موضوع فرد نداره، محمولم که معدومون فرد نداره. لذا این قضیه اینطوری معنا میکنیم، افراد معقوله ممتنع همون افراد معقوله معدومن. هر دو افراد معقوله پیدا میکنن. خب اگه وجود ذهنی رو منکر بشید اصلا این قضیه موضوع پیدا نمیکنه. فرد خارجی که نداره اصلا، فقط فردش فرد ذهنیه. اگه بخواد وجود ذهنی هم منکر بشید این قضیه رو به طور کامل از بین میبرید، چون فرد خارجی از این رفته است از اول. فرد ذهنی شون که شما از بین میبرید چیزی باقی نمیمونه. توجه میکنید که مثال طوری انتخاب کرده که دیگه نگه قضیه ملحق میشه به قضیه خارجیه، بلکه بگه قضیه اصلا از بین میره، تمام افرادش از بین میره. یعنی شما یه قضیه باطلی خواهید گفت، قضیه چیز فردی برای موضوعش نیست. اگر چه قضیه حقیقی است، خب تفتازانی این قضیه حقیقی نیست. تو قضیه حقیقی اونی که فرد خارجی و ذهنی داشته باشه، اونی که فرد خارجی ذهنی نداره، این فقط فرد ذهنی داره، فرد خارجی نداره، پس قضیه حقیقی نیست. بعد جواب میدن که قضیه حقیقی است چون افراد نفس الامریه داره، منطقه افراد نفس الامریه ذهنی هست. قبلا هم بیان کردیم، حالا به جوابش انشاءالله برسیم. بیشتر توضیح میدن اصل مطلب صاحب مواقف روشن شد، اشکال تفتازانی هم معلوم شد. این دوستی دیگه احتیاجی بیشتر از این حرف زدن نداره. جوابی که شارح لاهیجی و شارح مواقف میدن هر دو، اون جواب توضیح بیشتر میخواد که وقتی بسیم عرض میکنم. چون من صاحب مواقف پر را حاضر دلیل، یعنی دلیل اولی رو که برای وجود ذهنی دقام کردیم به این صورت تقریر کرده، به انه لولل وجود ذهنی لم یمکن اخذال قضیت الحقیقیه. اگر وجود ذهنی نداشتیم قضیه حقیقیت الموضوع رو نمیتونیم اخذ کنیم. قضیه حقیقت الموضوع نمیتونیم اصلا نمیتونیم اعتبار کنیم، قضیه باید کنار بذاریم. حالا قضیه حقیقت الموضوع چیست؟ در همین جا که اخص القضیت الحقیقت الموضوع، در همین جا شارب مواقف حرفی زده که این عبارتش رو مرحوم لاهیجی در بعد از والجواب عنها آورده، ان المراد من الحقیقیه ها هنا تا آخر، تمام این عبارت شارب المواقف در ذیل همین عبارت الحقیقیت الموضوع که قضیه حقیقیت الموضوع چیست اونجا توضیح داده. ما هم قبلا توضیح دادیم دیگه، الان دوباره اتفاق تکرار نداره، وقتی به جواب رسیدیم باز عرض میکنه. زد تالی باطلون، این که ما قضیه حقیقیت الموضوع رو نتونیم عقص کنیم باطله، پس مقدم هم که لولا الوجود ذهنی باشه باطله، وجود ذهنی منتفی نیست بلکه وجود ذهنی هست. فا این نایزا قلنا نبا سرخط نبسته بشه، اونم درست دنباله کلام صاحب عبد بسه. این دلیل میاره بر این که چرا اگر ما وجود ذهنی رو منکر شدیم قضیه حقیقیت الموضوع رو نمیتونیم عقص کنیم. یعنی داره ملازمه رو اثبات میکنه، ملازمه بین مقدم و تالی رو داره اثبات میکنه. فا این نایزا قلنا الممتن معدومان فلا نرید و بهی قطعا ان الممتن از الخارج معدومون فیه، یعنی فی الخارج مرادمون از المعدوم ممتنه این نیستش که ممتن فی الخارج معدوم از فی الخارج، اصلا قضیه ناظر به خارج نیست. بل نرید و بهی به این قضیه ان الافراد المعقول للممتن من الافراد المعقولة للمعدوم، اینطور که خوندن بخونید الافراد المعقولة للممتن میشه اسم ان، من الافراد المعقولة للمعدوم میشه خبرش. منظور از این قضیه اینه که افرادی که برای ممتن تصور میکنید از جمله افرادی هستن که برای معدوم تصور میکنید، چون معدوم دو قسمه، یکی معدوم و ممتنه، یکی معدوم و ممتن. پس افراد معدوم تمام افراد ممتنه تمام افراد معدوم نیستند، از جمله افراد معدوم هستند، لذا با من تبیزی آورده افراد ممتنه از جمله افراد معدوم هستند، چون افراد معدوم اختصاص به ممتنه ندارند، هم میتونن ممتنه باشند هم میتونن ممکن باشند. مراد از این قضیه اینه که افرادی که تعقل میکنیم برای ممتنه از جمله افرادی هستن که تعقل میکنیم برای معدوم. پس قضیه از اول ذهنیست، افراد ذهنی هست. حالا اگه شما منکر وجود ذهنی بشید لازم نیست این قضیه از حقیقی بودن بیفته، بلکه اصلا قضیه بیفایده ای بشه، نه تنها خارجی نشود بلکه بیفایده شود. فعتر از علیه شارح المقاصد، شارح المقاصد در ایشون اعتراف کرد به این اعتراف که قولنا المعدوم الممتنع و معدومان لیس حق قضیتا حقیقیتا فی اصطلاح القوم، یعنی حکما و متکلمین در اصطلاح اونها اصلا قضیه حقیقیه نیست. شما چطور این رو قضیه حقیقیه قرار دادید و استدلالتون رو بر این قضیه مترتب کردید؟ شما با توجه به این قضیه استدلال کردید و این قضیه حقیقیه نیست و استدلالتون باطله، چون چیزی رو در استدلال عکس کردید که قوم او را قضیه حقیقیه نمیدونند و شما با فرضی این که این قضیه حقیقیه است استدلالتون رو شروع کردید و ادامه دادید و چون این قضیه حقیقیه نیست و استدلال شما باطله. جوابشو چیزی نیست ولی ظاهرا نمیتونیم بخونیم، میذاریم برای تلفن‌ها.